ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، همراهان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد، سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های این رادیو که از این مجال آغاز شده و در یک فرصت 8 ساعته تا حوالی ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امروز جمعه است، دوم شهریور ماه 1403، و با نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد در خدمتتون هستیم. من فاطمه شعبانی، گوینده این نوبت. خواننده آتنا ابراهیمی. صدا بردار سمیه حسین. هماهنگ پخش حسن معینی. و با تشکر از همکاران پرتلاشمون در نودال و فنی. به اتفاق نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب در این نوبت. تا لحظات دیگر شنونده نشان آبادی خواهید بود. ساعت 15 بهارستان تقدیم حضور شما خواهد شد. راه پیشرفت عنوان میان برنامه است که ساعت 15 و 50 دقیقه خواهید شنید. ساعت 16 بارکد رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد، 17 و 5 دقیقه با ویژه برنامه زندگی در مسیر بهشت از پخش در خدمت شما هستیم. ایران بانو عنوان برنامه است که 17 و 30 دقیقه تقدیم حضور علاقه‌مندان خواهد شد. همکارانم با برنامه شنیدنی از شنبه ساعت 18 در خدمت شما خواهند بود. روایتی از یک بیعت عنوان برنامه است که راست ساعت 20 تقدیم شما میشه. و پایان بخش برنامه های امروز و امشب در بخش دوم ساعت 21 ثروت خاموش. مثل همیشه سامانه پیامک 30367 پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه تمایل دارید با ما گفتگو کنید و سوالی براتون مطرح هست که میبایست در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی سوالات احتمالی شما باشیم، و همین سامانه پیامکی پیامک ارسال کنید، محبت کنید، مثل همیشه کدگذاری بفرمایید و بنویسید پخش، که دسترسی به پیامک مورد نظر سریع‌تر اتفاق بیفته و پاسخگوی سوالات شما هم باشیم. ضمن قدردانی مجدد از همراهیتون با رادیو اقتصاد، دعوت می‌کنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید با عنوان نشان آبادی.
اله و امیدته خدایا از ما حرکت و از سه برکت.
کمک بکن شاید بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم،
عروقی بدارم نوزدارین آقی اخته بلونده چی که زیر نخته.
نشان آبادی. آبادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. اینجا متعلق به شماست، چرا که هر کدوم از ما نشانی از آبادی داریم و امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. حالا احوالتون چطوره؟ متشکریم که ما رو همراهی میکنید از طریق پیامک، متشکریم که گوش میکنید این برنامه رو. خیلی خوشحالیم از اینکه این برنامه به دلتون نشسته. ما با موضوعات بسیار متنوع راجع به روستا در خدمت شما هستیم. این برنامه هم موضوع خاصی رو بهش اختصاص دادیم که مطمئنم برای خیلی ها جالب هست، گیاهان کمابر و پسته. پس همراه ما باشید. فرصتی بخواهید تا تنتان در آفتاب کنار رودخانه آرام بگیرد، فرصتی تا به تماشای کرشمه دویدن آرام اسبی بنشینید، فرصتی بخواهید تا چیدن گندم ها عاشقتان کند، فرصتی تا بوی نان تازه لب تنور اشتهایتان را دیوانه کند، فرصتی بخواهید برای سفر به روستا با تمام این زیبایی ها در نشان آبادی. در این نشان آبادی دعوت کردیم از آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغمانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، و ایشون هم مهربانانه دعوت ما رو قبول کردن تا راجع به گیاهان کم‌آببر و اختصاصا راجع به پسته صحبت بکنیم. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
متشکرم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. یکی از گیاهای کم آببری که تو استان ما جدیداً داره خیلی توسعه پیدا میکنه و به درستی هم داره کشت میشه و توسعه پیدا میکنه، چون بازار خوبی هم داره و ارزش افزوده بالایی هم داره، و یکی از محصولات مهم آجیلی ما هست پسته است. پسته یکی از گیاهایی که خیلی توقع پایینی داره، خاک آنچنان مرغوبی شاید نیاز نداشته باشه برای تولیدش، و اراضی ما خصوصا در پایین دست با توجه این که بی رویه داره از آبها استفاده میشه، بی رویه داره کود و سم کود مصرف میشه. متاسفانه یه مقدار خاکای ما هم داره به سمت شوری میره و محدود میکنه کشت ما رو، که چه نوع کشتی داشته باشیم تو اون خاک. پسته گیاهی که متحمله و هم به کم آبی هم به شوری، و توی اراضی پایین دست استان ما، خصوصا اراضی جنوب استان، جنوبی استان کلن، ورامین، پاکدشت، شهریار و سایر شهرستان ها، پسته است که داره توسعه پیدا میکنه و سطحش موجودش تا حالا 12,000 هکتار بوده که حدودا برآوردی که داریم حدود 9,767 تن تولید پسته استان ماست، که عمدتاً هم در ورامینه، که از این 12,000 هکتار 8,500 هکتارش در شهرستان ورامینه و در اراضی داره کشت میشه که ما نتونیم، حتی نمیتونیم شاید گیاه دیگه رو کشت بکنیم.
خیلی جالب آقای مهندس، من فکر نمی‌کردم که حالا در شهر ورامین که نزدیکترین، فکر می‌کنم یکی از نزدیکترین شهرها به تهران هست، ما این محصول رو به وفور داشته باشیم. راجع به این موضوع مفصل‌تر می‌خوایم صحبت بکنیم. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم در خدمتتون باشیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که صدای ما رو از شبکه اقتصاد میشنوید. ما از استان سرسبز گیلان در شهرستان رضوانشهر اومدیم به روستای شیربچه پیر این شهرستان. میخواییم با یکی از این کشاورزای عزیز و موفق روستایی صحبت بکنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
آقای
تیرداد بخشی هستم.
بله. تیرداد جان چند سالتونه؟
27 سال.
میخواییم روستای خودتون رو، روستای شیربچه پیر رضوانشهر، معرفی بکنی از روستات.
روستای شیربچه پیر با حداقل 20 خانوار یکی از روستاهای شهرستان رضوانشهر، با فاصله تقریبا میشه گفت 10 کیلومتری شهرستان رضوانشهر واقع شد.
شغل مردم این منطقه چیه؟
شغل مردم بیشتر دامداری، که ما هم حالا اونجا یه کاری انجام دادیم، رفتیم تو کار کشاورزی گیاه زعفران.
شما کشاورز پیشرو هستی، مخصوصا زعفران کار این منطقه. چند سال افتادی تو کار زعفران و الان زعفران به صرفه هست یا نه؟
به لطف قلب الهی من الان 3 سال این کار دارم انجام میدم و این محصول واقعا محصول ارزشمندیه که جز گیاهان دارویی محسوب میشه. ما هم تونستیم که این محصول رو با کمک جهاد کشاورزی شهرستانمون این رو زیر کش ببریم.
چند سال کار میکنه؟ چقدر برداشت کردی؟
در واقع تو 3 سال من این کار رو انجام میدم، اما سالهای اول محصولی که این گیاه میده مقدار کمتره، به نسبت زیادتر میشه، چون این محصول سال یک بار بهره میده و گلدهیشو شروع میکنه. تو این 3 سال تقریبا میشه گفت 200 گرم.
حدودا 200 گرم برداشت کردی. در کنار کار زعفران من شنیدم کارهای متفرقه مثل دام و اینا رو انجام میدی.
بله بله 100%. خلاصه ما تو شهرستان رضوانشهر کارهای دامداری و حتی خود کشاورزی در جلگاه و دامداری رو در ارتفاعات بیشتر انجام میدیم، که این روستای ما یعنی روستای شیربچه پیر جز کوپایه های این شهرستانه و ما کارهای دامداری هم اینجا انجام میدیم.
چقدر دام داری عزیزم؟
دام حالا برای
گوسفند دینه گاو داریم.
آها میخواستم همینو بگم، گاو و چند رست داریم، گوسفند به مرتبه بیشتر.
نمیقدر بیشتر. آقا عزیزانمون کارشناسان جهاد کشاورزی، مخصوصا عزیزانمون تو ترویج، چه اقداماتی رو برای شما انجام دادن؟ چقدر کمکتون بودن؟ تأثیر داشتن تو کار شما یا نه؟
قبل از هر چیزی من میخوام واقعا تشکر کنم از مسئولین جهاد کشاورزی، از مهندسینی که دیمی جهاد کشاورزی هستن. واقعا ایشون منو خیلی راهنمایی کردن و مشوقم بودن تو این راستا تا تونستیم ما موفق بشیم.
اومدم پس سر میزنم به شما.
بله بله اتفاقا تو همین سال اومدن و سر باقی که ما داشتیم اومدن نظارگر بودن و واقعا باعث شد که من از زاره علاقه بیشتری به نسبت به این کار پیدا کنم.
میشه گفت روستاتون زمین هست جوانهای خود روستاتون حالا دامداری بکنن، حالا کش زعفران و گل گاوزمانم که اینجا میکارن دیگه 100%.
بله آره اشاره خوبی کردین، گل گاوزمانم یکی از گیاهان دارویی مثل زعفران که واقعا نتیجه میده تو زمینای روستای ما، واقعا نتیجه میده و ارزشمنده. حالا جوانانی هستن تو همسن سالای ما این کارا رو انجام دادن، من تو این راست تو این کار رو نیستم، منتها هستن که این کار رو انجام میدن تو روستای ما.
تیدا جان جوانی تازه شروع به کار کردی، از مسئولان چه انتظاری داری که دست شما جوانا رو بگیره بیاره بالا تا شما بتونید موفق باشید؟
خب مسئولین عزیز ما هم باید یه جوری ما رو درک کنن، یه جور باید حمایتی از ما داشته باشن. شکر الحمدلله تا اینجا داشتن و میخوام که باز این حمایتشون تکرار بشه و یه جور ما رو حمایت بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیز، آرزوی موفقیت میکنم، انشالله موفق باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خیلی هم ممنونم از شما که به شهرستان ما اومدیم و علل خصوص به روستای ما، واقعا ممنونم، لطف کردیم.
گزارش برنامه نشانه آبادی رو امروز شنیدیم، متشکرم از اینکه همراه ما هستید، واقعا باعث قوت قلبه. در خدمت آقای مهندس نازنین مقدم هم هستیم و بیشتر می‌خوایم راجع به پسته از ایشان بشنویم که یکی از گیاهان کم آببر هست و باورتون نمیشه که چقدر باغات پسته هست همین اطراف تهران خودمون، از جمله ورامین که آقای مهندسشان راجع بهش صحبت می‌کردن. بفهمید.
بله پسته هم کم آب بره هم کم توقعه، اراضی که ما پایین دست داریم و شاید نتونیم گیاهای دیگه داخلش کشت بکنیم با توجه به شرایط آب و هواییش و گرمایی که داره و خاکی که داره، پسته رو ما میتونیم اونجا توسعه بدیم که الان در قطعا در آینده هم که بحث الگوی توسعه ما ابلاغ بشه، پسته یکی از گیاهانیه که توی این الگو توسعه قرار داره و قطعا بهش پرداخته میشه تو استان. پسته خودتون میدونید در رأس صادرات غیر نفتی یا ارز آوری بالای محصولات ما قرار داره و به عنوان طلای سبز ازش یاد میشه.
بله.
بیشترین تولیدش رو در حال حاضر کشورهایی داره مثل آمریکا، ایران، ترکیه که میتونم بگیم بیشترین تولید پسته رو دارن، که حتی شنیده ها، گفته ها و مطالبی که در اینترنت جای مختلف رفرنس درج میشه، پسته ایران یک پسته با کیفیتی است که شاید هیچ جای دنیا به این شکل که با این کیفیت تولید نشه، چه از لحاظ روغنش، چه از لحاظ طعمش، چه از لحاظ کیفیتش.
چه آب و هوا خیلی تاثیر داره.
بله قطعا تاثیر داره رو محصول، حتی ارقام ما رو بردن تو کشورهای مثل آمریکا و جای دیگه کشت کردن، این پسته که تو ایران تولید میشه به این کیفیت نبوده. سطح زیر کشت پسته تو کشورم حدوداً 425 هزار هکتاره که در حال حاضر داره در کشور پسته تولید میشه. بعضی از استانها مثل استانهای کرمان به دلیل اون فرونشستهایی که انجام شده و به دلیل اینکه بیشترین برداشت رو از آبهای زیرزمینشون انجام دادن، باغات پستهشون داره سطحش کم میشه. ولی در استان ما خوشبختانه توی شهرستان ورامین که میتونیم بگیم اصلا ذهاب داره و امکان داره مثلا چای طرف بزنه توی 30 متری آب در بیاد، یا چای مجازی که حالا هست را بس غیر مجازش رو نمی کنیم، میتونن پسته رو آبیاری کنن و توسعه کشت بدن. قطعا در برنامه های توسعه استان که ابلاغ میشه هست و ما میتونیم اراضی مستعد منابع طبیعی که در استان هست و بلا کشت هست به افرادی که نیاز داشته باشن، سرمایه کافی داشته باشن، تخصص کافی داشته باشن واگذار کنیم و تأمین آبش انجام بشه، یا از طریق چاهای موجود، یا از طریق آبهای مازادی که اونجا هست، یا از طریق چاهای جدیدی که امکان داشته باشه و توسعه بدن و امور آب اجازه بده میتونیم کشت توسعه رو داشته باشیم دو پسته و اراضی دولتی رو به شرایطی که داره به اون دوستانی که تمایل دارن واگذار کنیم برای بحث توسعه
که به طور قطع آقای مهندس میتونه یه درآمد خیلی خوب رو برای روستاییان و ارمغان بیاره.
بله قطعا.
بله بریم درآمد پایدار برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
من دکتر محمد امین خراسانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. واقعیتش توی سالهای اخیر ما خیلی میبینیم و میشنویم که تب بومگردی داغ شده. البته که سفر و گردش و تفریح در فرهنگ ما ایرانی ها از قدیم با منظورها و مقصودهای مختلف مثل سیر آفاق و انفس در اصطلاح وجود داشته و رواج داشته، اما اون چیزی که توی سالهای اخیر به ویژه یک دهه اخیر ما تحت عنوان گرایش به بومگردی داریم میبینیم با چیزی که قبلا میدیدیم تفاوت‌هایی داره. مهمترین تفاوتش این هست که غالباً توسط شهرنشین‌ها و خارج از شهرها داره صورت می‌گیره. اما این که میگیم خارج از شهرها، نه به معنای فقط فضاهای طبیعی مثل کوه و دریا و جنگل، بلکه اتفاقا خارج از شهرها به معنای تفریح و گردش در روستاها هست. به عبارتی از زمانی که تب بومگردی داغ شده، شهرنشین ها گرایش زیادی به حضور توی فضاهای روستایی پیدا کردن. بنابراین قطعاً هم برای مردم روستاها و هم برای کارشناسانی که در زمینه مطالعه و برنامه ریزی روستاها فعالیت دارن، این موضوع باید دارای اهمیت و اولویت زیادی باشه. به همین خاطر قصد دارم توی تعدادی برنامه که احتمالاً تعداد کمی هم نیست بپردازم به این که اصلاً و اساساً بومگردی چی هست، چه اهمیتی داره و زمانی که ما وارد این بخش و فعالیت میشیم و اقامتگاه بومگردی تأسیس میکنیم لازم هست که چه اصول و ضوابطی رو رعایت بکنیم تا هم به واقع کار بومگردی رو انجام داده باشیم و به اصول این کار پایبند بوده باشیم و همین که درآمد و منافع اقتصادی مناسبی رو نصیب خودمون بکنیم. خیلی ممنونم. از برنامه بعد مفصل در این ارتباط با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. وقت شما بخیر.
خب اینم از درآمد پایدار برنامه نشان آبادی. آقای مهندس روشن راجع به پستکاری صحبت میکردن و چقدر این آب و هوا تأثیر داره در محصولی که ما به دست میاریم. در خیلی از محصولات دیگه آقای مهندس که حالا کم آب برم هستن، مثلا همین زعفران اگر که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، در خیلی از کشورهای دیگه هم تولید میشه این زعفران، ولی اون طعم و مزه زعفران ایرانی رو نداره.
بله قطعا همینه. ما بخوایم بریم به سمت یک گیاهی که نیاز آبیش کمتر باشه و در خاکای فقیری که بعضی از مناطق ما داره و کشت دیگه نمی‌تونه انجام بشه، میتونیم بریم سمت پسته. میانگین نیاز آبی که پسته نیاز داره در طی سال حدوداً 4500 متر مکعب آب نیاز داره و میتونیم بگیم از باغات بسته ما از باغات کمابر و مقاوم به شوریه. دوستان میتونن اراضیشون رو در ابتدا از طریق بذر کشت بکنن و حدود در سال دوم و سوم اون بذر رو پیوند بزنن. از ارقامی که هست، ارقام موجود استان ما اکبری، احمد آقایی، کله قوچی و فندقی که بازارپسندی خوبی دارن. سن بارده پسته هم در استان ما از 7 تا 9 سالگی شروع میشه، یعنی تا 7 تا 9 سالگی شاید دوره نونهالیشون رو طی میکنن و بعد از اون میتونن به سن بارده ای برسن. میانگین عملکردی که استان ما داره در حال حاضر 1.7 تن در هکتاره و حد اکثرش هم تا 1.9 ما داشتیم که تولید داشتن. عمدتا تولیدات استان ما برای صادرات میره و بخشش هم توی بحث بازار داخل و مصرف آجیلی استفاده میشه. یکی از مواردی که الان مد نظر ما هست تو بحث پسته که دوستان باید خیلی واقع‌داره موجودمون رعایت بکنن، بحث افلاتوکسینه که یک دوزی باید رعایت بشه، از اون دوز به بالا اگر در محصولشون افلاتوکسین باشه قطعا تو صادرات مشکل پیدا میکنن. مورد دیگه که هست الان بحث صادرات که پسته داره الان تحت شعاع قرار داده و باید دوستان ما مد نظر قرار بگیرن، اونایی که الان باغ دارن و در آینده میخوان باغ احداث بکنن، بحث شناسنامه باغشونه. چون اگر این باغ شناسنامه نداشته باشه بحث صادراتشون متوقف میشه. بیشترش کشور هدف اجازه به صادرات این محصول به کشور خودشون نمیده و اینا ناچارن ببرن به کشور سالس با کد 18 رقمی و یا QR کد اون شرکت این محصولشون صادر بشه که قطعا یک واسطه تراشی میشه و قیمت پایینتری گیره تولید کننده های ما میاد. بس من توصیه‌ام اینه که دوستانی که از موجود الان پسته دارن و تولید میکنن به سمت شناسنامه دار کردن باغاتشون برن، بحث افلاتوکسین رو خیلی رعایت بکنن که کمترین میزان افلاتوکسین در پستشون دیده بشه، که یکی از موارد مهمش اینه که اگرم باغ احداث میکنن صنایع فراوریش هم در کنارش داشته باشن دوست. که میشه همون ترمینالای پسته که از مدت زمان کوتاهی باشه بین برداشتشون و فراوری محصولشون.
حالا این موضوعی که شما اشاره فرمودید خیلی هم میتونه دیدنی باشه آقای مهندس، به خصوص برای کیا؟ برای کسی که حالا توریستن، گردشگرن یا میرن اون منطقه رو بگردن، اگر اون صنایع کنارشون باشن، حالا چیدن پسته ها خودش مراحل دیدنی داره، بعد که چجوری وارد حالا اون کارخونه یا کارگاه میشه، چجوری فرآوری روش صورت میگیره، بس همه اینها برای کسی که تازه وارد هستن جالب و دیدنیه. بریم بخش گردشگریمون رو بشنویم، برگردیم باز بیشتر از شما بشنویم.
همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
یادی که روزگاری به ماریان معروف بوده به خاطر اینکه خانه مارهای افسانه‌ای مثل زنگی و جعفری و کبرا بوده. در این قسمت قرار از گیاهان دارویی و ارغوان بافی مایان براتون بگم. گیاهان دارویی که هر کدومشون رازی از زندگی و سلامتی رو در خودشون دارن، از بومادران و زیره سیاه این روسا تا کنگر و نعمتی ناب به نام کاکائو. کاکائویی که دشمن سرسخت سرطان و دوست دلنشین قلب و روح منه، همگی در روسای مایان وجود دارن. قلب تپنده اقتصاد مایان اما بر یک چیز استواره و اون مشارکت و همبستگی ساکنین این روستاست. از کوچیک و بزرگ، خردسال و بزرگسال، جوان و پیر در کنار هم کار میکنن و روزی میسازن و اقتصاد روستا رو پیشرفت میدن. اینجا هنر ارغوان بافی از دل شاخه های نازک درختان ارغوان و بیدمش به ظرافت و دلربایی در دستان هنرمند این مردم شکل میگیره و به سرتاسر ایران و فراتر از مرزها به عمان و ترکیه و کویت و امارات برده میشه. سفر ما به مایان سبز با طعم